پرسش پاسخ صفحه 188. مشرکان و کافران یک گروهند. تفاوت و شباهت در چیست؟ چگونه از این موضوع در این سوره بیشتر عرض کرده مشرکین؟ سپاسگزارم. بله، خدمت شما عرض بکنم. حالا کلمه عرض کرده از پایین به بالاست، از بالا به پایین فرموده هست استعمال میشه. این خیلی متوجه، من شنیدم بارها این قضیه. مثلا شخص فکر میکنه که مثلا شما عرض کردید که اینجوریه، میخواد احترام بذاره. شما عرض کردید، نه شما فرمودید، من عرض کردم. همیشه وقتی که از پایین به بالا میگه، میگه من عرض کردم. مثلا شخصی خدمت رسول الله عرض کرد، بعد رسول الله فرمود، نه که رسول الله عرض کرد، رسول الله فرمود. از بالا به پایین که صحبت میشه جا فرمودن میاد یا بیان کردن، فرمودن. خب حالا بگذاریم، پرانتز بود. حالا شما فرمودید که مشرکان و کافران یک گروهن. آیا در اصل لغویش مشرک کسی که با خدا شریک میگیره، یعنی خدا رو قبول داره، چیزای غیر خدا هم بهشون اعتقاد داره. کافر کسی که خدا رو کاملا منکر میشه، میپوشونه. این تفاوتشون، و اصلا خدا رو قبول نداره. منتها به یک نگاه دیگه کسی که خدا رو قبول داره و چیزهای دیگه رو هم قبول داره و چیزهای دیگه رو بر خدا ترجیح میده، این به نحوی کافره. یعنی دوباره اون خدا و حق خدا رو داره میپوشونه، چون اصل کافرن پوشوندن، زیر خاک کردن، سرپوش گذاشتن. اونم اون مشرک ولو که خدا قبول داره، ولی چون این عمل ازش داره صادر میشه که چیزهای دیگر رو بر خدا ترجیح میده، یعنی داره انگار رو حق خدا پا میذاره، داره میپوشونه خدا و حقش رو، به نحوی کافره. ما به اون اگر کافر بگیم هم درسته. پس چی میشه حالا؟ هر مشرکی کافر هست، ولی هر کافری مشرک نیست. هر مشرکی کافر هست، حق خدا رو با اومدن چیزهای دیگه پایمال کرده دیگه، کافر هست. اما هر کافری مشرک نیست، اصلا قبول نداره خدا رو، فقط کافره. کمونیست ها مثلا مشرک نیستن، کافرن. خدا ناباوران کافرن، مشرک نیستن. مشرک خدا و چیزهای دیگه رو قبول دارن و مؤثر میدونن. مثلا مسیحیان مشرکن در اصل، خب کافرن بهشون میشه گفت. این تفاوت و شباهتشون. و در این سوره که داره میگه، خب کسانی که یعنی در اصل اونها خدا رو میشناسن، اینا از پشت کوه نیومدن و آموزه های پیغمبرا رو شنیدن، خوندن، قد سواد دین، سواد دینی دارند، با این وجود این کارها ازشون داره صادر میشه. به همین خاطر در این سوره داره فقط مشرکان میگه. خب وقتی که مشرکان گفت، کافرها هم شامل میشه، از باب اولا کافرها هم شامل میشه. اگر کافرها میگفت شاید مشرکان شامل نمیشد، ولی مشرکان سطح پایین تر گفته، اونا هم شامل میشه. حالا این مشرکان امکان داره هر کسی به هر دینی به هر شکلی جزوش قرار بگیره. بله، نوشتن خسته نباشید، آیه 8 منظور از آیات الله چیه؟ چه نشانه های وجود خدا؟ یا همون آیه های قرآن هست؟ آیه 8 اشترو، آیه 9 اشترو به آیات الله ثمنن قلیلا. بله، کدوم یکی میشه که اینها آیات خدا رو به ازای چیز اندک فروختن؟ دانش مفاهیم آسمانی شامل آیات الله میشه، یعنی علاوه بر قرآن، قرآن بله، آموزه هایی که خودشون شنیدن قبل قرآن و به عنوان یک باور که خدا مثلا آفریننده انسان هاست، بندگانش رو دوست داره، به اونها حق حیات داده و حق حیات رو از مردم نباید گرفت، این آیات خدا که باورش هم دارن، ولی پا میذارن رو باورشون و حاضرن به خاطر منافعشون همون مردم که باور دارن حق حیات دارن، حق حیات ازشون بگیرن. این میشه اشتر رو به آیات الله ثمنا قلیلا. و حاضرن انکارش بکنن، دیگران رو اجازه ندن به سمت خدا برن، میشه فساد دوان سبیله، افراد رو میخرن به هر شکلی دور خودشون جمع میکنن، قدرت بگیرن، نمیذارن با اون قدرتی این خودش فساد دوان سبیل الله میشه و با همون میرن به جنگ کسای دیگه و آنها رو هم دوباره من میکنن، اینم دوباره فساد دو عن سبیله میشه به شکل‌های مختلف که شما هم میتونید فکر کنید بیشتر و اشکالش رو متصور بشید، شامل تمام اونها میشه. اینجا قاتلو به معنای جنگیدن هست. آیا الا تو قاتلونه؟ بله، به معنای جنگیدنه و در پی جنگیدن هم کشتن. الا تو قاتلون قوما، جنگیدن به قصد کشتن، به قصد از بین بردن، چون اونها اول قصد کشتن و از بین بردن و اخراج و اینا داشتن، همون دیگه ترحم میگه بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری باید بر گوسفندان. خیلی اشتباهی که آدم دلش به یک گرگ رحیم باشه و اون رو با رحمتش جا بده وسط گوسفندان، وسط جامعه، بیا زندگی بکن تو حق حیات داری، و گرگ بیاد همین گوسفندان رو تکه پاره بکنه، خونشان رو بگیره و بندازه بعدی و به همین شکل. این خیلی اشتباهه، میگه شما این خطا رو انجام ندید اگر مؤمنید، چون مؤمن باید باهوش باشه. آیه 8، حق خویشاوندی از مسلمان و کافر، یا فقط با مسلمان مشکل دارن و در مورد مسلمان رعایت نمی کنن. 2، تشخیص این انسان ها به ظاهر مؤمن با زبان چر بعد از پیمان شکنی مشخص میشه. ولی حالا این پیمان خویشاوندی آیا فقط مسلمان باشه یا شامل کافر هم میشه؟ شامل هر دو میشه. حالا وقتی که مراعات نمی کنن، همون آدم همرکاب خودش، لا یرقبون فیکم الا ولازمه، آدم همکار خودش، در رکاب خودش، هم هدف خودش، با این وجود اگر جایی لازم شد سر به نیستش میکنه، هیچی مراعات نمیکنه، نه در حق مؤمن و نه غیر مؤمن، حتی همکاراش. این شامل آیه 8 میشه. آیه 10 مخصوص مؤمنان فرموده، ولی اونجا فی کم، یعنی هر اون چی که به شما مربوط میشه، چیزی که به طرف اون منفعت از اون بخواد دور بره به سمت شما راه دیگه بره، اونها این کارا رو انجام میدن. در 11، اگه نماز بخونن ولی زکات پرداخت نکنن، باز هم جنگیدن با اونها جایزه. اول همین مسئله خیلی مهمه، کسی که نماز نمیخونه، اینجا دیگه حق اخوت، حق برادری با مسلمان ها نباید برای خودش قائل بشه، یعنی خود اون شخص نماز نمیخونه، بپذیره که برادر مسلمان ها نیست و مسلمان ها برادرش نیستن، این رو به خودش بقبولونه، بپذیره، چون اینجا دیگه به صراحت فرمودی که اگه توبه کردند و نماز خوندند و زکات دادن، حالا میشه فایخوانو کن فی الدین. یا کسی که زکات رو پرداخت نمیکنه، قبول نداره زکات، یعنی هر چه در می آوره میگه من حق خودم، خودم زحمت کشیدم، هیچ کس هیچ سهمی نداره و زکات رو قبول نداره، این بپذیره که مسلمان ها برادرش نیستن، اینم برادر مسلمان ها نیست. حالا شاید حالت عادی فکر کنه که مشکل خاصی هم پیش نیاد، خود نباشه برادر من، ولی اونو بفهمه، بپذیره دیگه، یعنی تو جمع مسلمان ها خودش رو در اون جمع و با اونها نبینه، حالا تو دنیا باشه، تو صف آخرت باشه، تو به حساب سرنوشت مسلمان ها و خودش باشه، این انتظار نداشته باشه که با اونها باشه، نه تو دنیا نه تو آخرت. این شرط برادر بودنه که رسول الله فرموده صلی الله علیه وسلم که العهد بیننا و بینهم الصلاة و من ترکها فقط کفر. میگه نماز یک نشانه است، کسی که نماز خون مال ماست، با همین کسی که نماز نخون فمن ترکا، نماز رو ترک رها کرد، اون دیگه از صف مسلمان ها نیست، این دیگه صف کافرانه، فقط کفر دیگه، صف مسلمان ها حضور نداره. مهم هم نیست تو جامعه مسلمان زندگی میکنه، حتی پدر مادرش کسای دیگه مسلمانن، تو خونه هم زندگی میکنه، همینا وجود داره، ولی خودش رو جز اونها نبینه. این به این شکل. حالا نماز خیلی مهمه، نماز خیلی مهمه، خدا این نماز رو که گذاشته هزاران هدف و حکمت داشته و اولین منفعت هم منفعت فکری و روحی و آرامش و اعتقادی و همه اینها به خود انسان برمیگرده و انسان انسانیتش رو حفظ میکنه. خیلی هم میگن ما دین انسانیت داریم. دین انسانیت یک دین بی سر و ته، یعنی این که بندش به جایی وصل نیست. بند دین انسانیت به خود انسان وصله، انسانیت دیگه. دین خدا خود نیست که به خدا وصل بشه، به خود انسان وصله. بندی که به خود انسان وصل بشه استحکامش سسته، هر جایی هر چه که نیاز شد احتمال خیانتش هست، خیلی هم فراوان هست. اون نمازی که بند و وصل میکنه از انسان به خدا، به آسمان، امکان داره که اگه واقعا مؤمن باشه امکان داره که یه گناهانی، ولی گناهان ناخواسته، کسی که نماز میخونه ولی نمازهاش یعنی هیچ ارتباطی به زندگیش و تصمیمهاش نداره، خب اون نمازش نمازیست. منظور این نماز درسته، چون فرمود اقام الصلاه، نماز درست اگر بخونم اون دیگه وصل میشه به خدا. اون آدم دیگه هر خیانتی انجام نمیده، اگرم اشتباهی کرد از خدا میترسه، چون بند اونجا وصله، از قیامتش هم میترسه، معذرت خواهی میکنه، توبه میکنه و تغییر مسیر میده. و اگر نوشتن که اگر زکات پرداخت نکنن، باز هم جنگیدن شاملشون میشه. اگه زکات پرداخت نکنن، به صورت فردی پرداخت نکنن، نه، شاملشون نمیشه. منتها وقتی که عدم پرداخت زکات مثلا یه بار در تاریخ اتفاق افتاده، زمان بعد از بلافاصله بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم که مرتدین ایجاد شدن، آنها گفتن ما نماز میخونیم ولی زکات به حکومت مرکزی نمیدیم. این معناش چی بود؟ معناش این بود که ما حکومت مرکزی رو قبول نداریم، رسمیت نمیشناسیم به جانشین پیغمبر. برای خودشون دلیل هم داشتن، میگفتن که قرآن گفته خذ من اموالهم، خذ مخاطب رسول الله، من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم، و تو بر اونها درود بفرست، دعا براشون بکن، ان صلاتک سکن لهم، که دعای تو موجب سکن اونهاست، آرامش اونهاست. میگه خب این مال رسول الله بوده دیگه، بعد از رسول الله کسی این امتیاز رو نداره، به همین خاطر ما حکومت مرکزی ما زکات بهش نمیدیم. اگر اجازه این بهشون داده میشد، این یک قبیله دو تا سه تا و تمام میشد، یعنی چیزی به نام قدرت حکومتی دیگه از بین میرفت و دینی که پشتوانه قدرت نداشته باشه، مرکزیت و محوریت نداشته باشه، اون دین خیلی زود میپاشه. مثل دین مسیحیت که مرکزیت توشو از دست داد بعد از رفتن پیامبر عیسی از دنیا به آسمون. این به این شکل، به همین خاطر خلیفه اول با اونها جنگید، اجازه بهشون نداد که اونها خودشون را از حکومت مرکزی جدا بکنن. پس خلاصه این که اگر عدم پرداخت زکات به صورت جمعی باشه و به عنوان استقلال طلبی از حکومت مرکزی و عدم رسمیت شناختن حکومت مرکزی، اینجا آره باشون جنگ میشه. منتها اگر کسی حالا خودش شخصا زکات نمیده، خب این باش جنگ نمیشه، کشته نمیشه، این گناهکار آخرت میشه، در دنیا باش رفتار خاصی نمیشه. مشرکان مکه به ظاهر بر دین ابراهیمی بودن، ادعا داشتن بله بر دین ابراهیمی بودن، و این آیات کسی تصور نکنه مخصوص مشرکان مکه هست، و خیلی ظلم در حق قرآنه. اونها شروع بود، شروع، فقط شروع، هزاران بار تکرار شده و میشه و تا حالا و تا قیامت هم تکرار خواهد شد و اینو همش کارایی داره. با همین دلیل است مسلمانان اگر زبان چیزی گفت حتما باید انجام داد، وگر نه همان نکسو در حق ما هم درسته. یعنی وقتی قول داد، داره میگه که وقتی قول داد باید عمل بکنه و الا این گناهه. آره این گناهه، حالا شامل این آیه نمیشه، چون آیات آیات روابط سیاسی بین کشورهاست. دقیق میفرمایید اینجوری داره صحبت میکنه. ولی این که آدم وقتی قول داد پای قولش وایسه، جاهای دیگه داره بیان میکنه. مثلا اول سوره مبارکه مائده خوندیم، یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قول که دادید عمل بکنید، به عهدتون وفادار باشید، و خیلی از آیات قرآن و احادیث رسول صلی الله علیه وسلم که فرموده نشانهای منافق چهار چیزه، یکیش همینه، وقتی قولی داد بهش عمل نمی کنه، یا دوم وقتی حرفی زد دروغ میگه. اینا نشانه های منافقه، وعده داد خلاف وعده میکنه. معنای ایمانهم در آیه 13 یعنی عهد و پیمان و قسم و امضا میشه ایمانهم. نوشتن استاد در جامعه امروز هم خیشاوندی هرچند نزدیکترین اشخاص که نماز نمیخونه و زکات رو پرداخت نکنه، رفتار درست چیه که بتونیم انجام بدیم؟ باز تکرار میکنم این آیات در مقام بیان ارتباط همکاری و سیاسی بین قبیله ها و کشور هاست. این که شخصی تو شهرش نماز نمیخونه، زکات نمیده، این آیات در این مورد صحبت نمیکنه، اصلا صحبت نمیکنه. دقت بفرمایید آیه 13 دیگه خیلی واضح بیان کرد که اونا دست به شمشیر بردن، اولین بار جنگو شروع کردن، اونا رو بزنید بکشید. اصلا بحث یک جامعه نیست که الان ما در یک جامعه خودمان داریم زندگی میکنیم. حالا پس ما سوالشون اینجوری میشه، کسی نماز نمیخونه، زکات رو نمیده، چجور باش رفتار بکنیم؟ شما عادی رفتار بکنید، عادی رفتار بکنید، سعی بکنید که روش مؤثر باشید، تغییرش بدید، متوجهش کنید، سعی بکنید. یه بار، دو بار، سه بار سعیتون رو کردید نشد، خیلی عادی ارتباطتون رو همجور نگه دارید و برید. حتی به نسبت پدر و مادر هم چقدر آیه در قرآن که بیان فرموده حتی اگر اونها شما رو به کفر هم اگر دعوت بکنن، نه که نماز نمیخونن به شما هم میگن نماز نخون، نه که زکات نمیدن به شما هم میگن زکات نده. میگه شما احترامتو حفظ بکن، حق گستاخی و بیادبی و قد ارتباط و قهر و اینها نداری، منتها در اون قسمت که میگه نماز نخون حرفشو گوش نده، برو نمازت رو بخون، زکاتتو بده و کفریات و دعوت به گناهشون رو، این قسمت رو فقط ازشون اطاعت مکن، ما بقی ازشون اطاعت بکن. کارهای دیگه از شما خواستن، خرید بازار چیزهای دیگه است، کمک مالی، پول، قرض، همین ها در حقشون احسان داشته باش. دین اسلام این میگه، قرآن این میگه، خب اینها رو باید بفهمیم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.